اشعار او که در واقع تراوشات عاطفی شاعر است متعالی تر خواهد بود. گستردگی عنصر عاطفه در شعر مولوی از ازل تا به ابد است، چرا که به قول دکتر شفیعی کتکنی گستره اندیشه او به وسعت هستی است و امور جزئی و میانه در شعرش انعکاسی ندارد. علت این امر آن است که مولوی هم در علوم عقلی و معارف بشری به اعلی درجه تعالی رسیده و هم در علم و معارف معنوی از مراتب بالایی برخوردار است. عزیزان، یکی از درون مایه های اصلی غزلیات مولوی وطن اصلی انسان است. او در بیشتر غزلیات خود به این نکته اشاره کرده و از شوق بازگشت انسان به این وطن سخن گفته است. وطنی که مسلماً این جهانی نیست و برای رسیدن به آن باید تلاش بسیار کرد. دامنه تخیل مولوی و آفاق بینش او چندان گسترده است که ازل و ابد را به هم پیوند می‌دهد و تصویری به وسعت هستی می‌آفریند. تصاویری که به اعتقاد بیشتر منتقدین اشعارش بدیع، تازه و ممتاز هستند. مولوی زیبایی را در عظمت و بیکرانگی می جوید و برای وصف آن از تشبیه‌های کهنه و نو بهره می برد و تصاویر ممتاز خلق می کند. مولوی برای رسیدن به اهداف و بیان اندیشه‌های خیش علاوه بر ابداع تصاویر از عناصر تصویری پیشینیان نیز بهره جسته، اما به آنها معنای تازه‌ای بخشیده است. دکتر شفیعی کتکنی در این باره می گوید این تصاویر تکراری در شعر او حرکت و حیات بیشتری دارند. نرگس که در شعر فارسی نماد چشم است و یا بنفشه که رمز سربگریبانی و سوگواری است، در شعر مولوی معنای تازه‌ای یافتند و خواننده احساس نمی کند که این همان نرگس و بنفشه شعر رودکی و فرخی و منوچهری است. این تصاویر اگر در شعر آن شاعران جنبه آفاقی داشت، در شعر مولوی جنبه انفسی پیدا کرده است. در آن سوی نرگس و بنفشه‌ای که مولوی تصویر می کند، انسان و مسائل حیات انسانی با همه دامنه و وسعت خود نهفته است. اغلب غزلهای مولوی نمونه های شگفت‌آور و موفق ثبت لحظه های زندگی اوست. مولوی در شعر تجربه های خود را ثبت کرده است و این شعرها با آنکه از نظر عناصر تشکیل دهنده آن همچون موسیقی و زبان و تصویر متنوع هستند، اما از انسجام و وحدتی درونی برخوردارند و این وحدت از جهان بینی و نظام فکری و نگرش ژرف و استوار وی سرچشمه می گیرد. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. شادروان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، محقق و مولوی شناس برجسته معاصر، درباره مولوی و شیوه غزل سرایی او معتقد است صنعت کلام و شعر حقیقی این است که در خواننده تأثیر کند و خواننده را به عالم شعر ببرد. در شعر مولانا این اثر به طور قطع و بسیار زیاد موجود است، یعنی هیچ یک از شعرای ما به این اندازه نمی توانند وجد و حال و شور در خواننده ایجاد کنند که مولانا کرده است. به اعتقاد استاد فروزانفر یکی از دلایل موفقیت شعر مولوی و در واقع یکی از ویژگی‌ها و امتیازات غزلیات مولوی نسبت به سایر شعرا استفاده از وزن‌ها و آهنگ‌های مختلف است. آشنایی مولوی با موسیقی که در حقیقت مایه وزن شعر است به او این سرمایه را داده است که در اشعارش تنوع وزن نسبت به شاعران دیگر بیشتر باشد و در واقع شعرش از موسیقی ذاتی برخوردار شود. شعر مولوی به مدد وزن و قافیه و صناعات رایج شعری از موسیقی برخوردار است. همچنین به دلیل وجد و شور حال سراینده آن از موسیقی درونی نیز بهره‌مند است. به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا، غزلیات مولوی از نظر موسیقیایی از غنای فوق‌العاده‌ای برخوردار است که این خصوصیت در آثار شاعران دیگر یا دیده نمی‌شود و یا اینکه بسیار کم است. به اعتقاد بسیاری از محققان و پژوهشگران، حتی اگر مولوی افکار و احساسات خود را در قالب شعر سنتی بیان نمی کرد، به دلیل موسیقی ذاتی که در سراسر شعر او موج می زند، باز هم شعرش از شور و حال ویژه‌ای برخوردار بود. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. عزیزان شنونده، قسمت دیگری از مجموعه نوآوری رو که همکنون آماده پخش هست بشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سخت پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و سایر کشورهای جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، در رده‌بندی سایت سایماگو رتبه ایران در جهان در حوزه بیوتکنولوژی با یک پله صعود نسبت به سال قبل در رده 13 جهان قرار گرفته است. در این ردبندی ایران در میان کشورهای منطقه خاورمیانه در تولیدات مستندات در حوزه زیست فناوری همچنان در رده اول منطقه و کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و مصر به ترتیب در رده های دوم تا چهارم این منطقه قرار گرفتند. در ردبندی سایت سایماگو کشور چین در این حوزه در صدر جدول جهان قرار گرفته است و پس از آن کشورهای آمریکا، هند و کره جنوبی به ترتیب در رده‌های بعدی جدول قرار دارند. مقاله دو محقق دانشگاه صنعتی شریف در رده اول پر استنادترین مقالات در میان مقاله‌های منتشر شده در بازه 5 ساله یک مجله قرار گرفت و این مجله یکی از مجلات بسیار معتبر انتشاراتی در حوزه حمل و نقل است و با همکاری محققی از هلند نوشته شده است. این مقاله در سال گذشته حائز رتبه دهم در بین تمام مقالات شده بود که امسال با یک جهش قابل توجه در تعداد استناد رتبه اول را کسب کرد. به گفته یکی از محققان این مقاله، هنگام وقوع زلزله منابع در دسترس در محل وقوع برای پاسخگویی و امداد بسیار کمتر از میزان مورد نیاز است. از این رو در چنین شرایطی سازمان‌های امدادی باید از منابع موجود با کارایی بالا استفاده کنند تا بهترین نتیجه از امداد حاصل شود. همچنین اغلب اوقات این سازمان‌ها هنگام وقوع بحران‌های نظیر زلزله با مشکل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق مواجه هستند که این مسئله برنامه‌ریزی در شرایط بحرانی را با پیچیدگی‌هایی مواجه می‌کند. به همین دلیل در این مقاله مدلی ارائه شده است که برنامه‌ریزی‌های ضروری با کارایی بالا را با اهداف انتقال سریع مصدومان به بیمارستان‌ها و همچنین ارسال کالاها و خدمات لازم به آسیب دیدگان ارائه می‌دهد. بر اساس آخرین یافته پژوهشگران دانشگاه فردوسی ایران، گونه جدیدی از عنکبوت‌های گرگی متعلق به جنس پاردوسا در شمال شرق ایران کشف شد که با توجه به همزمانی این یافته با درگذشت مریم میرزاخانی، به افتخار وی به نام پاردوسا میرزاخانی نامگذاری شده است. به گفته یکی از پژوهشگران این تحقیق، راسته عنکبوت‌ها با داشتن بیش از 46 هزار گونه شناخته شده در سراسر دنیا، هفتمین راسته متنوع جانوری محسوب می‌شوند و تا کنون در ایران بیش از 668 گونه از این جانوران که متعلق به 51 خانواده هستند گزارش شده است. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران موفق به تولید آجر با دمای محیط یا حداکثر دمای 60 درجه با پسماند کارخانه‌های شنوماسه برای تولید مصالح ژئوپلیمری شدند. به گفته محقق این تر، حجم پسماند این کارخانه‌ها که در روند شستشوی سنگدانه تولید می‌شود به محیط زیست لطمه می‌زند. همچنین حجم بالای گازهای آلاینده در تولید آجر نیز با مبانی توسعه پایدار در تعارض است. به همین دلیل این محققان سعی کردند با یک روش سبز از پسماند کارخانه‌های شنوماسه برای تولید آجرهای مدرن ژئوپلیمری استفاده کنند. به گفته محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این روش نیاز به حرارت و مصرف سوخت بالا ندارد و آجرها حتی در دمای محیط یا حداکثر دمای 60 درجه سانتیگراد قابل تولید هستند. آجرهای سبز ژئوپلیمری تولید شده از پسماند کارخانه شنوماسه مشابه خارجی ندارد و طبق مستندات موجود تنها یک کارخانه در استرالیا از موادی غیر مشابه با پسماند تحقیق حاضر تولید می کند. عزیزان، محققان موفق شدند اعضای بدن را برای آزمایش دارو روی تراشه تکثیر کنند. این محققان به طور موفقیت آمیزی موفق شدند سلول‌های پوشش معده را در یک تراشه تکثیر کنند. محققان در استارتاپ پوشش روده انسان را با استفاده از سلول‌های بنیادین بدن تکثیر کردند و از این بافت برای آزمایش داروهای گوارشی استفاده کردند. دانشمندان برای این کار فقط نیازمند قطره‌ای از خون انسان هستند و این گام مهم به پزشکان اجازه می‌دهد تا داروهای کاملاً شخصی سازی شده برای هر بیمار بسازند. به گفته رئیس این استارتاپ، تکثیر اعضای بدن روی تراشه تأثیر مهمی در بخش تایید داروها دارد. حدود 30% داروها مرحله آزمایش را پشت سر نمی گذارند، زیرا تست آنها روی انسان بسیار خطرناک است. اما با استفاده از این روش می توان داروها را روی اعضای تکثیر شده بدن آزمایش کرد. این تراشه از پلیمر انعطاف پذیر حاوی کانال‌های ریز ساخته می‌شود و هزاران سلول زنده انسان این کانال‌ها را پر می‌کنند. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. دوستان عزیز، وقت شما بخیر. تکرار نمایش هفته عنوان برنامه بعدی ماست.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
رهرو نور، نویسنده مرضیه رفیعی، سردبیر فاطمه رنجبران. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی سباقی، مهرداد مهماندوست، محمد حسین مجدزاده، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، پری امیر حمزه، حبیب بختیاری، علی زرینی، نگین خواجه نصیر. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده شهلا نیساری.
فصل چهارم.
خوشحالم که بالاخره توانستی از دست مشرکان رهایی پیدا کنی مقداد.
در تمام مدتی که شما و رسول الله از مکه و شیب ابو طالب به یثرب کوچ کردید، لحظه ای دست از امید نشستم و همواره مترصد فرصتی مناسب بودم که به شما بپیوندم. ابو ذر،
اوضاع مکه چگونه است؟
اطراف شهر مکه پر از نگهبان است. ابو سفیان و سران قریش لحظه ای دست از توطئه بر نمی دارند. جاسوسانشان را به همراه کاروانهای تجارتی به اطراف می فرستند تا از وضعیت شما در یثرب مطلع شوند.
هر آسیب به دلت رحمت مقداد، که رسول الله نیز تدابیر عالمانه خیش را دارند و مسلمانان و سربازان اسلام را روانه بیابانهای حجاز می کنند تا توطئه های مشرکان را خونسا سازند.
همونطور که بار دیگر توطئه ابو سفیان و قریشیان نابود شد و اگر وساطت ابن عمرو نبود، دو کاروان با هم به جنگ برمیخواستند.
آری مقداد، آری. حمزه خود را برای جنگ با ابو سفیان آماده کرده بود.
شاید اگر جنگ در میگرفت، ما نمیتوانستیم از کاروان قریش به کاروان حمزه ابن عبدالمطلب درآییم.
بیا مقداد، بیا. میخواهم برادری مسلمان و پاک را نشانت دهم که به گفته رسول خدا نظیر او بسیار کم است.
او کیست ابو ذر؟
مردی نو مسلمان. من و او در اتاقی کنار مسجد پیامبر ساکنیم. مردی به نیکی او اندک از مقدار. بیا بیا تا تو را با او آشنا کنم. سلام سلمان.
سلام علیکم ابو ذر، خوش آمدی برادر.
مهمان داریم سلمان.
چه نیکو قدم او را به صفه گرامی می داریم.
السلام علیکم برادر.
السلام علیکم و رحمت الله.
در چهره او نشان تسلیم می بینم.
بیا داخل مقداد، بیا.
خوش آمدید برادر، به شهر پیامبر خوش آمدید.
ممنونم برادر.
بسم الله برادر. قابل تعارف نیست.
انسی عجیب نسبت به او حس می کنم، گویا سالهاست که او را می شناسم.
شب گذشته رسول الله درباره سلمان کلامی بس ارزشمند بر زبان آورد.
ابو ذر،
ایشان فرمودند همانا اشتیاق بهشت به سلمان بیش از اشتیاق سلمان به بهشت است.
سلمان برادر، برخیز و بیا، رسول الله تو را به محضر خیش فراخواندند.
با اجازه.
سلام مرا به ایشان برسان.
چشم. کنج این دیوار پنهان شدم، نباید مرا دیده باشد. خدایا پناه میبرم به تو، او را میشناسم، او نیز مرا. پس چرا مرا تعقیب میکند؟ خدایا توکل بر تو، بهتر از ظاهر شدم و به راه خود بروم. آخر او که با من سخن میگوید میتواند نزدیک بیاید و از من سوال کند که کجا میروم. دیگر چه نیازی به این تعقیب و گریز است؟ در باز است. ابن زراره، کسی در خانه نیست؟ ابن زراره،
چه میهمان عزیزی.
ابن زراره، سلام بر شما.
سلام. سلام من نیز بر تو برادر مسلمانم. بیا 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 نزدیکتر، بیا کنار من بنشین.
در خانه باز بود ابن زراره.
عیالم به مسجد رفته است.
رسول الله برایتان سلام بسیار فرستادند و این بار از من خواستند که به عیادت شما بیایم.
اگر این بار نیست خود می آمدند، مرا بسیار شرمسار می کردند. ایشان به خوبی می دانند که روزهای آخر عمرم نزدیک است و چه شادمانم که قبل از مرگ تا توانستم رسول خدا را از خود خوشنود سازم. اکنون بدین گونه راحت تر از دنیا می روم.
رسول الله فرمودند برای آنان که از خدا می ترسند در بهشت غرفه هایی است بر فراز هم ساخته که از زیرشان جویباران روان است. این وعده خداست و خداوند از وعده خود خلاف نخواهد کرد. ابن زراره، تو و برادرانت با یاری رساندن به پیامبر امت به خدایتان یاری رسانیدهید و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
وصف تو را بسیار شنیده بودم سلمان، حال که سخنی گفتی دریافتم که همان گونه هستی که درباره‌ات سخن میگویند. این درست است که رسول الله تو را بسیار دوست می‌دارند.
برای من خوشنودی از این بالاتر نیست.
چندی پیش که میتوانستم از خانه بیرون آیم، تو و ابوذر را دیدم که در کنار مسجد پیامبر سایبانی از برگ‌ها و شاخه‌های درخت خرما ساختید و در آنجا به سر می‌برید. آیا این گونه زندگی کردن برایت دشوار نیست سلمان؟
ابوذر برادر دینی‌ام است. رسول الله میان من و او عقد اخوت بسته‌اند و ما همدیگر را در مشکلات و سختی‌ها یاری می‌رسانیم. ما در صفه راحتیم، در آنجا بیشتر پیامبر را میبینیم. دوری از ایشان از تحمل من و ابوذر به دور است.
افتخاری بس بزرگ که خداوند سبحان نصیبتان نموده.
حال اگر رخصت دهید مرخص شدم.
سلام فراوان مرا به نبی خدا برسانید.
رخصت میدهید؟
سلمان، به رسول الله بگو برایم بسیار دعا کند تا خداوند از گناهانم بگذرد.
ابن زراره، خداوند متعال بنده مؤمنش را به بلا و مصیبت دچار می سازد تا آن بیماری کفاره گناهانش باشد و بقیه گناهانش را عفو فرماید. همان خداوندی که نامش عزیز باد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار سلمان، خدا نگهدار.
خداوند شما را شفا دهد.
نشان منافق سه چیز است: سخن به دروغ گوید و از وعده تخلف کند و در امانت خیانت روا دارد.
ما خود اینها را میدانیم.
نمیدانید، وگرنه از خدا میترسیدید. ابن قیس، میترسیدید یکی از بهترین بندگانش را این چنین مورد ضرب و شتم قرار نمیدادید. آیا سرکرده ایتان عبدالله ابن عبی است که در نزد یسربیان مظلوم نمایی میکند؟
خود سماجت کرد.
سماجت کرد؟ سماجت بر چه؟ بر ایمان به خدای یکتا و پیامبری محمد ابن عبدالله؟ حتی که ابلیسی ویس، تو چرا ابن قیس؟ تو نیز نمیخوایی از افکار شیطانی خود دست برداری؟ نزد پیامبر خدا میایید و با ایشان دست دوستی میدهید و بعد در نهان دوستان راستین ایشان را به ضرب تازیانه از پای در میآورید؟ مرتب توطئه چینی میکنید و در کوی برزن شایعه می پراکنید که رسول الله فرزندانتان را کل. ای بیچارگان، خوف کنید از قشم خدا با آتش دوزخ را برای خود نخرید.
میخواستیم ایمان او را بیازماییم.
حال آزمودید؟
آری، مانند او هرگز ندیده بودیم، هرگز.
خدای من، سلمان، سلمان،
درود بر تو برادر.
تو در میان مؤمنان از خواص و مقربان درگاه حق هستی. برخیز برادرم، برخیز تا تو را به صفه ببرم. تو باید استراحت کن. برخیز برادر، برخیز.
خداوند نگهدارت باشد. از خانه ابن زراده می آمدم که به دست این گمراهان افتادم.
آنها از کجا می دانستن چگونه تو را تنها بیابند؟
انگام رفتن به خانه ابن زراره کسی در پیم بود.
آیا تعقیب کننده را شناختی؟
او را چندین بار در جمع مسلمانان دیدم.
مسلمانی که اخبار پیامبر و اصحابش را به یهودیان می رسانند.
منافقی که خود را مسلمان می خواند.
اطمینان داری؟
آره.
شاید او بر حسب اتفاق با تو هم مقصد بوده.
تو خود نیکتر از من می دانی که خانه زراره کجاست.
خدایش رحمت کند.
انا لله و انا الیه راجعون.
مرگ به ما خیلی نزدیک است سلمان. بیش از آن که بتوانیم اندیشه کنیم ما را فرا می گیر. حال برویم، برویم برادر، برویم.
بیا سلمان، بیا جرعه شیر بنوش، چشمان خود را بکشا.
این شیر را که آورده؟
من، به سفارش رسول الله.
ابن زراره را دفن کردن؟
آره سلمان، آره. او را در قبرستانی دفن کردن که به گفته رسول خدا مکانیست بسیار مقدس.
رسول الله بدین جا آمده بودند ابوذر؟
آری سلمان، اما تو کاملا بیهوش بودی. چه کسی به تو گفت که ایشان اینجا بودند؟
دریافتم بوی عطر ایشان در صفه باقی مانده. حس میکنی؟
آری سلمان، آری. اگر با من کاری نیست بروم. اندکی تعامل کن، این شیر را بنوش تا ظرفش را به این برادر بازگرد.
کاسه شیر را به او برگردن.
سلمان،
به آن چه گفتم عمل کن ابوذر.
بیا برادر، این کاسه شیرت را با خود ببر. سلمان میلی به نوشیدن آن ندارد.
بسیار خوب. یادت باشد سلمان، دست احسان مرا رد کردی.
او از تو رنجید سلمان، رد احسانش شایسته نبود.
اگر به یاد نداری که رسول الله خود فرمودند بیش از هر چیز از منافقان دانا بر امت خود بیمناکم.
اما سلمان، او اسلام آورده و در ساختن مسجد و زراعت به مسلمین یاری رسانده است.
او را شناختم. او همان مردی است که هنگام رفتنم به خانه ابن زراره مرا تعقیب میکرد.
او از عمره منافقان است؟
آری.
پس باید به رسول الله خبر دهیم.
نیازی نیست ابوذر، رسول الله نیز او را شناخته بودند. او رد مرا به یهودیان نشان داد. او از ما نیست ابوذر، او از افراد عبدالله ابن ابی است و امورات داخلی مسلمین را به اطلاع مشرکان میرسد.
اما اکنون به یادم آمد که بلال همواره از او شکایت دارد. میگوید او نیز همراهیتنی کند از انجام کار شانه خالی کرده و به جای اینکه در ساختن مسجد کمک کند در سایه سار می نشیند و کار نمی کند. این همه من برای کیست؟
اگر می توانی برو و برایم خبر بیاور ابوذر.
بسم الله. مقداد، برادر، این هیاهو از برای چیست؟
مردم قبایل اوس و خزرجند نزد علی ابن ابی طالب رفته و از او یاری میجوید.
باز چه ولوله است در میان این جماعت افتاده؟ باز نیرنگی جدید؟
این بار مردم قبایل بنی قریظه و بنی زید دست به ایله جدید زدند. عده‌ای از مسلمانان نیز به گرد رسول الله جمع شده و میخواهند آنهایی که سلمان را مورد ضرب و شتم قرار دادن بکشند.
سلمان چگونه است؟
شکر خدا بهتر است.
الحمدلله.
برادران من گوش دهید. برادران من گوش دهید.
عمار چه میخواهد بگوید؟
باید این مردم را آرام کرد یا نه؟ بیا نزدیکتر برویم.
برادران، رسول الله فرمودند مردم قبایل یهود و مسلمان، اوس و خزرج، انصار و مهاجرین، همه به مانند ملتی واحد در یثرب زندگی خواهند کرد. هنگام پیش آمدن هر نبردی همه باید یکدیگر را یاری رسانند و در دفاع از یثرب بکوشند.
چه فکر میکنی مهداد؟ به گمانم این بار جنگی بزرگ در راه است.
تا صلاح و مصلحت جمعی مسلمین چه باشد؟
رسول الله میفرمایند در یثرب خونریزی حرام و ممنوع است. آخرین داور برای رفع اختلافات بین یهودیان و مسلمانان خود رسول الله هستند. بعد از نماز همه در مسجد پیامبر جمع می شویم. حال به خانه هایتان رفته و با یک دیگر به نیکی و خیر خواهی رفتار کنیم.
مقداد، من نزد سلمان می روم تا به او خبر را برسانم، بلکه او را یاری رسانده و برای نماز به مسجد ببرم.
من نیستم راه تو می آیم ابوذر. چه ثوابی بزرگتر از این که برادری به یاری برادر دیگر خود بشتابد و در سختی و تنگی او را یاری رساند. برویم.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك. خدا تو را برگزیده است، خدا تو را پاک قرار داده است. و اصطفاك على نساء العالمين، تو را بر زنان عالم برتری داده است.
مادر کائنات، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، با ویژه برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پاک و مطهر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. جا دارد در ابتدای برنامه فرارسیدن ایام حزن‌انگیز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت تمامی شما دوستداران اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض کنم. آسمان و زمین عزادار فاطمه است و قلب عاشقان حضرتش از غم این داغ به تنگ آمده است. زهرا جان، به روزهایی می اندیشیم که غبار غم از سیمای زیبای علی می زدودی و بر زخمهای پیکرش که نشان از رزم با باطل داشت مرهم می نهادی. فتوحات مولا رهین مهربانی توست. هنوز خطابهای رسایت سراج راه مجاهدان است و بر آفاق تاریخ میتابد. تلعلع ذوالفقار علی وامدار عزم و عزت تو بود. آنگاه که بر بصیرتان و دنیا پرستان غضب میکردی، غضبناکی آفریدگار قادر آشکار میشد. رضای تو رضای حق بود و با خرسندیت تمام اهل عرش و ساکنان قدس مشعوف می شدند. فاطمه جان، نخستین ستاره‌ای بودی که در عرش به خورشید نبوت رسیدی. ای مهربان ترین مادر و شفیعی روز محشر، پدر و مادرمان به فدای تو. تو محور آسمان ایساری و اولین علت خلقت. ای مادر رسالت و همتای ولایت، از آغاز حمایت از ولایت سرچشمه خصایل آسمانیت بود.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدایی، خدا حافظ شعر شب های روشن، خدا حافظ شعر شب های روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه.
هر چند لحظه لحظه زندگی پربار و نقش‌آفرین حضرت فاطمه سلام الله علیها درخشان نورانی است، نقش مادری آن حضرت در طول زندگی کوتاه و پرثمرش از درخشانی خاصی برخوردار است. او که خود پرورش یافته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، فرزندانی به جامعه بشری تقدیم کرد که هر یک مانند چراغی فروزان پرتو افشان راه انسانیت هستند. عزیزان شنونده، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نمونه کامل یک مادر لایق و کارآمد است. آن حضرت در عمق روح فرزندان خود نفوذ کرد و مبانی اخلاقی، تربیتی و انسانی آنان را محکم نمود. امام حسن علیه السلام تربیت شده دامان حضرت زهرا سلام الله علیها بود که اسوه صبر و بردباری است و کرامت و بخشندگیش در تاریخ زبان زده است. امام حسین علیه السلام نیز که عزت و صلابت خیش را مدیون دامان پاک مادر و نقش تربیتی آن حضرت است، نبرد حق علیه باطل را در حماسه جاودانه عاشورا به منصه ظهور نشاند. حضرت فاطمه سلام الله علیها همچنین زینب کبرا سلام الله علیها را در دامن پرمهر خود پروراند. زینبی که با کلام علوی و عفت فاطمی در جریان قیام عاشورا لرزه بر اندام یزیدیان انداخت و نقش مهمی را در ماندگاری واقعی عاشورا و آشکارسازی فجایع دشمنان رسول خدا ایفا نمود. در گزارش های متعدد محبت مادری حضرت زهرا سلام الله علیها در گزارش های متعدد رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل موج می زند. برای نمونه شهید حاج قاسم سلیمانی که از دلباختگان و شیفتگان حضرت زهرا سلام الله علیها بود، در حضور جمعی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و مادران شهدا درباره توسل رزمندگان به حضرت زهرا سلام الله علیها در عملیات های متعدد سخنرانی تأثیرگذاری ارائه کرد و فرمود:
من جمله ای که می خواهم در خدمت شما مردم در محضر شهدا عرض بکنم اینه که ما هر وقت در سختی های جنگ فشارها بر ما حادث می شد، وقتی که به صورت بسیار مضطری هیچ کاری ازمون بر نمی آمد، پناهگاهی جز زهرا نداشتیم. به ما هم پناهگاهمون زهرا بود. در شب اولفجر هشت، وقتی چشممون به آب‌های پرطوفان به خشمگین و ترسناک اروند افتاد، بلرزیدیم، ترسیدیم. اونجا هیچ پناهگاهی به هیچ نامی آشناتر از نام زهرا نداشتیم. او را در کنار اروند صدا زدیم، در تلالوی اشکهای غریبانه و مظلومانه بسیجی‌ها سیمای سفید او را جستجو کردیم و اروند را با یا زهرا به کنترل درآوردیم و عبور کردیم.
یکی از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابیها یا مادر پدر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این لقب زیبا را به ایشان داد. حضرت زهرا سلام الله علیها نه تنها برای فرزندانش مادر نمونه و بی‌نظیر بود، بلکه برای پدر نیز مادری مهربان و دلسوز بود. حضرت زهرا سلام الله علیها همان محبت و عطوفتی را که مادر به فرزند خود ابراز می کند به پدر ابراز می کرد. مواقع زیادی پیش می آمد که آن حضرت از پیامبر پرستاری می کردند. وقتی رسول خدا از جنگ برمی گشت، دختر بزرگوار ایشان لباس و شمشیر خون آلود آن حضرت را می شست و زخمهای ایشان را می بست و مداوا می نمود و علاوه بر جسم، روح و قلب رسول خدا را تسلا می داد. در خصوص جایگاه والای حضرت زهرا سلام الله علیها همین بس که خداوند علت خلقت آسمان و زمین را وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها اعلام می کند. در این خصوص به حدیث لولاک اشاره می کنیم که از پیامبر اسلام به عنوان حدیث قدسی نقل شده، با این مضمون که اگر پیامبر نبود افلاک خلق نمی شد و اگر علی علیه السلام نبود خداوند پیامبر را خلق نمی کرد و اگر فاطمه نبود خداوند پیامبر و علی را نیز خلق نمی کرد. دوستان ارجمند، شناخت شخصیت حضرت صدیقه طاهره به مثابه نوشیدن جرعه‌ای از آب دریاست. در حقیقت معرفت به ابعاد گسترده شخصیت آن بزرگوار کار بسیار دشواری است و تا اجازه و مدد خدا آن حضرت نباشد ممکن نخواهد بود، چرا که به فرموده حضرت امام جعفر صادق، نبیره حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه فاطمه نام گرفت، زیرا مردم از معرفت او بریده شدند و قدرت بر شناخت حقیقت او ندارند. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان، چرا که درود و صلوات فرستادن بر پیامبر فاطمه زهرا و ائمه اطهار علیهم السلام آثار معنوی و مادی فراوانی دارد و در دعاها و زیارات‌هایی که از معصومان علیهم السلام نقل شده با عبارات گوناگونی ذکر شده است. پیامبر اکرم نیز در خصوص صلوات ملائکه بر حضرت فاطمه سلام الله علیها می‌فرمایند: خدای مهربان گروهی از ملائکه را مأمور نموده که فاطمه را از همه طرف محافظت کنند. این ملائکه که در زمان حیات فاطمه سلام الله علیها و نزد قبر او و موقع رحلت وی با او هستند، صلوات فراوانی به حضرت فاطمه و پدر و شوهر و فرزندانش می‌فرستند. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همچنین در فضیلت و ثواب درود بر حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده است: ای فاطمه، هر کس بر تو درود و صلوات بفرستد، خداوند او را می‌آمرزد و در هر جای بهشت که باشم وی را به من ملحق می سازد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه مادر کائنات، ویژه برنامه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. یک بار دیگر فرا رسیدن این روز غم‌انگیز رو به همه شما دوستداران اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض می کنم. تا دیگر بار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، همگی شما رو به خدای بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
نمیتونیم جلوی این رو بگیریم، اساساً قابل جلوگیری کردن نیست. چرا؟ چون دو سوی در واقع جبهه هست، دو سوی در واقع مبارزه ایه که وجود داره. اما چه میشود که ما بتوانیم خسارات رو کمتر بکنیم؟ و اون هم بحث تأثیر به اصالت فرهنگ و مبانی خود مقاومته. ما زمانی که بحث تحریف رو میبینیم، کنار تحریف حتما تحریکی وجود داره و قطع یقین تحریف و تحریک یا با کندروی همراهه، یعنی یا با تفرید همراهه یا با تندروی یا افراد. پس اصل و مبانی اینه، جریاناتی که یا خیلی کندرو هم که معمولا اهل مذاکرات هستن تا مبارزات، در مقابل جریاناتی که خیلی تندرو هم مثل جریاناتی که در حوزه داعش و تکفیری ها و سلفی ها اتفاق میفته، شاخص میتونن باشن. هر جایی که با فطرت بشر، با منطق و عقل و با در واقع برهان و استدلال استنتاج جور در نمیاد، قاعدتا اون نقطه نقطه ایه که باید ما راجبش تأمل کنیم و حتی اگر شده راجبش توقف کنیم تا اصالتش برای ما خودش رو نشون بده، و اگر بالاخره مداقه و مطالعه و تأمل باشه، قاعدتا در واقع این اتفاقات به صورت جدی رخ نخواهد داد.
آقای دکتر داودی، خیلی از شما ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید، خدا نگهدار.
مکتب حاج قاسم سلیمانی که همون مکتب مقاومت برگرفته از مکتب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، به قدری به درون‌زایی رسیده که اولا به سر شکل‌گیری گروه‌های مقاومت مردمی در سطح منطقه مثل هشت و شعبی عراق و انصار الله یمن شده، و از طرف دیگه شهادت سردار سلیمانی تونسته اون رو به انگیزه مضاعف برای مقابله با جبهه امپریالیسم آمریکایی صهیونیستی سعودی تبدیل کنه. گزارش پایانی برنامه رو با هم بشنویم.
حالا بزرگترین دستاورد میراث شهید سلیمانی محاصره تمام قد سرزمین‌های اشغالی به وسیله جبهه مقاومت. شبکه المیادین با انتشار فیلم صحبت‌های یه ژنرال صهیونیست اینطور گزارش داده.
اسحاق بری که ژنرال اسرائیلی با اذعان به آماده نبودن تل‌آویو در زمینه